سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه دو، استاد حسین نسب، صفحه 210، 16، 17، شهریور 95.
بفرمایید. خب، امروز دیر شد. سوالی اشکاش بپرسید، من داشت شروع کنم. شروع کنید. پس یه صلوات دیگه هم بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که الان شروع میکنه اینه که اجتماع مونه مربوط به چه علمیست و بعد حالا اگر همون علم و اصوله مربوط به چه بحثی از اصول است. اول یه سوال بپرسم، این که یک مسئله مال اصول باشه، اصولی باشه یا فقهی باشد مثلا، این چه ثمره ای داره که حالا اینا سرش بحث میکنن؟ حالا اصولی باشه، خب اصول باشه نه باشه نه باشه چی؟ محل تعمیق باشه
یا نه باشه؟
چطور؟ بزرگ درست
مثلا اصولی میان در این
وقت تعمیق درست بعد چرا این حرفو میزنن رو میکنن؟ تو رجوع جاهل و عالم که تو هر دو هست که
اصلاح نده بعد از تعمیق
یعنی سیره اغلا که رجوع جاهل به عالمه، ولی چه تو اصول چه تو فقه چه تو جاهای دیگه با رجوع جاهل به عالم سر میکنه. منطقه مسئله که این سیره باید امضا بشه، این
بچه
ثمره بشه، نه این ثمره عملی بشه، این رجوع جاهل به عالم باید امضا بشه.
این
که تقابل تقریر تصویر نه این ثمره شه. اصلا ما برای این باید فقه و اصول رو اصلا متمایز کنیم یا دارن اینا، حالا همه که نمیگن اینها برای این براشون مهم بود که فقهی از اصولی متمایز بشه، چون در فقهی ها امضاء سیره رجوع جاهل به عالم رو داشتن، در اصولی ها امضاء این سیره را نداشتن و طبیعتا کسان این ثمره رو قبول دارن که در امضاء سیره صرف ارتکاز رو کافی نمیدونن، که قول مشهور یه توضیح بدن معلوم بشه. ببینید سیره اوغلا و رجوع جاهل به عالم مدرد سیره که قطعی نیست، زندیه. اصل اولی هم در حجیت حرمت تشریعی تعبد به زنده، درسته؟ بنابراین این سیره که زندیه باید برای اینکه حجت بشه باید امضا بشه یا عدم و ردی بشه که کاشف از امضایی. تا اینجا رو میدونید که
این میشه
علم تعبدی، مثل خبر واحد میشه علم تعبد، قطع علم وجدانیه. امارات وقتی معتبر میشن میشن علم تعبدی یا ظن معتبر یا علم تعبدی، اینا هم بیان اصول. خب این باید امضا بشه. اکثر فقها معتقدند که صرف ارتکاز، که ظاهرا درستش هم همین باشه، صرف ارتکاز کافی نیست. ما باید بدونیم این فعل، خود این فعل مورد نظر در مرعا و منظر معصوم در امور شرعیه انجام می شده به گونه ای که شرایط نهی از منکر یا ارشاد جاهل وجود داشته، این احتمال تأثیر و اینها هم بوده. بعد اینجا اگر معصوم رد نکرد معلوم میشه این کار منکر نبوده، چون معصوم که ترک واجب نمی کنه. این عدم رد میشه کاشف از امضا، چون چنین ممنوعی قائلن. بنابراین باید گوش بدید، فعل خودش در مقام منظر معصوم بوده باشه و در امور شرعی هم بوده باشه، بعد معصوم داده باشه. توی قضیه فقه و اصول ما در فقه داریم که در مقام منظر معصوم، تو حتی خود مدینه کسانی که جاهل به فقه بودن به عالم فقه مراجعه میکردن، مسئله شون رو میپرسیدن و طبق او عمل میکردن، فراوان هم در رواد داریم و معصوم نه تنها از این رد نکرده بلکه حتی دلیل خاص هم بر امضایش هم داریم. مطالعه اون ادله خاص رو هم کسی قبول نکنه، عدم و رد کاشف از امضا اینجا تحقق داره، چون ما میبینیم این کار در مرعا و منظر معصوم داره انجام میشه. افرادی هم که دارن این کار رو میکنن آدم هایی هستن که پیروان و نزدیکان خود معصوم هستن، مثل عوان، مثل زراره، مثل فضل بن شازان، مثل عبدالعظیم حسنی، مثل احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، مثل علی ابن معزیار اهوازی و امثال. نه اینجوری نیست عزیز دلم. شما اگر یه بار برگردید ببینید، دوباره برگردید ما دو جور داریم، راوی فقیه، راوی غیر از فقیه بهشون بلوچ همون دو راوی. یه سری ها راوی حدیث رو فلان حدیث رو روایت میکرده، فقیه نبوده، از اینا تقلید نمیشده. اما اونهایی که فقیه بودن، البته راوی هم بودن بوده، فقیه بودن، اینها ازشون تقلید انجام میشه. فرقش چیه؟ فرقش اینه یه وقت شما همین رو که شنیدی نقل میکنی، یه وقت شما بیایی توی اون موضوع روایت مختلف میدونی، بیایی اینها رو از نظر صدور بررسی کردی، دلالت بررسی کردی، تعارض بررسی کردی، میگی جواب سوال این آقا، جواب مسئله آقا این روایته. تنها چیزی که الان عوض شده از زمان شیخ طوسی به بعد عوض شد، بیشتر از شیخ مفید شروع شد و دیگه کاملا از زمان شیخ طوسی عوض شد، این بود که اونها در جواب سوال متن روایت مختار رو می‌نوشتن. یعنی در اون مثلا که 10 تا روایت بود، اون روایتی رو که فکر می‌کردن جواب سوال این آقاست، متن اون روایت می‌شد. مثلا اینکه مثلا یکی از شما بپرسه آقا این عبای من پاکه یا نجس، شک دارم، بنویسید بهش بگید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این اجتهاده، مثلا در شما فکر کردی روایت مختار رو دیدی، اونی که فکر میکردی جواب سوالی نآوردی. از کتاب از شیخ مفید این رویه شروع شد، توی نهایه شیخ طوسی کاملا جا افتاد که دیگه در جواب استفتا متن روایت ننویسن، متن جواب رو هم از خودشون بنویسن. این هم وجودی داشت، چون خیلی از اینهایی که دیگه سوال میکردن نه عرب بودن، و نه اون عرب هم اگر بودن دیگه عرب فصیح نبودن که متن روایت رو متوجه بشن، زا خیلی وقتا اصلا معنا رو اشتباه برداشت میکردن. این بود که از زمان شیخ مفید کم کم دیگه جدی شد، تو شیخ طوسی دیگه جا افتاد که اصلا عبارت پردازی هم از خودمون بشه. تو روایاتی که مثلا باید قاعده کلی مثلا اصول تمسک میکردن، متن روایت اسلمی رو می‌نوشتن و خیلی وقتا این باعث سوء تفاهم میشد. مثلا تو کتاب نوادر اشعری قوی که الان هم هست، مثلا طرف سوال کرده این مسئله رو در جوابش نوشته علی نبی صلی الله علیه و آله رفعن امتی تسعه و خالی باشه من ها رفعن حالا یعلم، یعنی رفعن حالا رو در جواب نوشته. خب اینا باعث چیز میشد، لذا از یواشی از شیخ مفید و ببیش دیگه از شیخ طوسی بنابراین شد دیگه متن خود اون چیز هم بنویسن. لذا این فقه و رضا که الان معروفه، اینا حالا علل اقوال، اینا اجماعی نیست، فتاوای ابن باوی قومی بوده، چون فتاوا متن روایت تو فتوا می آوردن و شما فتوا رو می‌بینی متوجه می‌شی متن یه روایتی بوده، دقت کرد اینه. و لذا اون موقع هم اصحاب روات زیاد بودن، ولی همه محل تقلید و مراجعه نبودن. و باز بحثایی که بین خود اینا گهگاه می‌شه، مثلا تو روایت ارث عصبه، اینم بگم برگردیم بحث به بحث، تو روایت ارث عصبه داره که زراره ارث تقسیم می‌کرد، بعد کیه که خیلی ابن ابی یعفور، ابن ابی یعفور وارد شد، بعد به زراره گفت خطا کردی، زراره دوباره حساب کرد گفت نه درست تقسیم کردم، گفت به عصبه ارث نداری، زراره گفت عصبه ارث نمیبرم، باش تو وسائل نمیبرم، گفت عصبه ارث نمیبرم، ابن ابی یعفور گفت نه ارث میبرم. زراره یه روایاله یه چه اول کدوم یکی روایت میکنه، یکی شد یه روایت میکنه برای که زراره ارث میبرم، بعد اون یکی روایت میخونه که ارث نیبرد، اول ابن ابی یعفور میخونه بر ارث بردن یا زراره بر ارث نبردن، این یادم نیست، دوتاشون روایت میخونه. بعد زراره به ابن ابی یعفور میگه که اعطا کم جراب دوره، که این کنایه از تقیه است، این روایت تقیه است. ابن ابی یعفور قبول نمی کنه، میگه چرا روایت من تقیه است، روایت تو تقیه، چرا روایت من تقیه، قبول نمی کنه. بعد ابن ابی یعفور مراجعه میکنه به امام صادق، جریان رو نقل میکنه، امام صادق کلام زراره رو تصدیق میکنه، من دیگه درست گفته. بعد این سوال میکنه خب چرا این روایت بس به من گفتی؟ بعد امام صادق پاسخ میده که برای احفظ زن آولکم، یه همچین ترکیب تو روایت مختلف هم هست، برای هم ما هم برای شما بهتر است که به اصطلاح اینا همه تو یک جور نگید. خب این الان روایت نشون میده اون الان این بس کاملا اجتهادی، یعنی زراره وقتی که با ابن ابی و زراره ابن ابی هر دو از فقهای اصحاب اینا از دلیل هم سوال میکنه، بعد زراره به این با نتیجه میرسه که اون روایت روایت طبیعیه است، در که زراره وقتی داشت سوال میکردن متن روایت رو در جواب میگفت، میدونی چی میگن؟ و زراره مرجع
احتمال تاثیر برای
قول مسئول. حالا اینو برگردن پس بنابراین میگفتن که باید شرایط باشه تا این سیره امضا بشه. در فقه این سیره رو میدیدن، یعنی تقلید رو میدیدن، رجوع جاهل به عالم رو میدیدن، بنابراین پذیرفتن که بس در مسائل فقهیه با جواز تقلید داره، ولی در اصول با چنین چیزی رو نداره. یعنی نداریم که در مرعا و منظر معصوم، با اینکه داریم مسائل اصولی هم هست مثلا لابلای فقه، مثلا تو ایضای فضل ابن شازان که الان موجوده، شما بحث اجتماع رو نهی رو میبینید، بحث دراعت نهی و فساد رو میبینید، در ضمن بحث فقهی که میکنه بیگه اینجا مبتلی برای این بحثه، اشعاره اینجوری میگن، معتزله اینجوری میگن، شیعه اینجوری میگه، مسلک ما میده. این معلوم میشه بحث اصولی اون موقع بوده، واسه شیعه هم توش بحث کرده بوده، اکثریت اقلیت داشته. دلالت نهی بر فساد هم مثلا تو همون ایضای فضل شازان هستش، بحث امر به شیء نهی از ضد خاص تو ایضای فضل شازان هستش، اینا بوده. اما اینکه رجوع کند کسی که جاهل به علم اصول است به کسی که به عالم به علم اصول است و بعد اون مبنای اصولی را رو تحصیل الحجه را تو اصول کاش تحصیل الحجه است دیگه، نه تطبیق الحجه جل حاصل هم بوده فقه، تحصیل الحجه را بخواد تقلید بکنه با این رو در مرعا و منظر معصوم داره. خب پس این فعل را نداره، یعنی فعل تقلید در تحصیل الحجه را نداره، ولی ارتکازش رو داره، چون ارتکاز تمام تقلیدها رجوع جاهل به عالم است. مشهور فقها اصولی معتقدند که ارتکاز تنها کافی نیست که ظاهرا درست باشه، باید فعلش در مرعا و منظر باشه، اونم تازه با شرایطی که نهی از منکر یا لزوم ارشاد جاهل در اونجا سر بود. این که شد لذا امضا رو تو فقه قبول میکنن، جواز تقلید تو فقه زیر بار میرن، توی اصول، توی رجال، تو مبادی فقه قبول نمی کنن. به همین جهت میگن کسی که میگه من مجتهدم باید در تمامی مبادی مؤثر در اجتهاد ها، نه همه مبادی، مثلا خیلی تو علمیات هست که شما بدونی یا ندونی فتوا عوض بگید نمیشه، ولی یه سری جا هست فتوا عوض میشه، این جور جاها باید خودش مجتهد باشه، ولی اگر بخواد تو یکی از اون تعلیم کنه تعلیم مشروع نیست، علاوه که نتیجه هم تابع خسته قاطعات مقلده. علاوه ایها چون مشهور به این مبنا قائل بودن، به همین جهت هم برایشون مهم بود که تعیین کنن این مسئله اصولیست یا فقهی، و به همین جهت روی این حساس بودن تو هر مسئله که این احتمال وجهی میرفت شما رو تو کتاباشون وارد میشن و بحث بودن. البته بده تموشه، البته اینا اجماعی نیست، یعنی هستن فقهایی که معتقدن همون ارتکاز کافیست. خب کسانی که ارتکاز رو کافی بدانن طبیعتا دیگه ارتکازش فرق بین فقه و اصول یا رجال نمی کنه دیگه، ارتکازش یکی، برای این ثمره جواز تقلید رو هم زیر بار نمیدن. و اگر به نوشته های اونا مراجعه کنید دیگه اونا خیلی جدی وارد بحث نمیشن که این فقه نیست یا اصولیست، در یه حدی که اشاره کنن کفایت چی گفته میگن و رد میشن، طبیعی هم هست. شما هر بحث اصولی رو اینا قبلا تو از ثمره گفتن، این که بگید از من بپرسید ثمره داره یا نداره، من بگم داره بگید خب برید دنبالش، بگم نداره نرید دنبالش، اینطوری شما هیچ وقت مشتهد نمیشید، چون من رو مبنای خودم میگم ثمره داره یا نداره دیگه. یه بحث بحثا غالبا همینجوره، رو بعض مواردی ثمره داره، رو بعض مواردی ثمره نداره، راه دور زدن داره. شما باید هر بحث رو بیاید اجمالا بخوانید، برگردید به درد ثمره داره مواردی خودتون، طبیعتاً وارد تفصیلش هم بشید، یعنی نداره نمیشید. این بحث های فقهی اصولی هم اینجوریه، اونایی که به اون ثمره قائل بودن وقتی به این بحث ها برسن خیلی جدی دنبال میکنن که این بالاخره فقهی است یا اصولی است. اونایی که به این ثمره قائل بگید نیستن، گرده کمترن، ولی خب هستن، هم قدیم بودن هم حالا هستن، اینا دیگه خیلی جدی دنبال نمی کنن، یه بحث گذرای اجمالی معمولا می کنند و رد میشه. خب به هر حال مرحوم آخوند از کسانی است که این ثمره رو قائله، ولی جای این بحث رو بخواییم بگیم جای اصلش اشتباه و تقلید ها بوده، میخواستم یاد بگیم که چرا روی اینا داریم بحث میکنیم و چرا برای آخوند مهمه. چرا برایش اومدم هم اشتباه تقلید بخواییم که اونجا بخواییم بتون بگیم تو اشتباه تقلیده که اونجا مفصل بحث بشه. به هر حال آخوند اینو قائله، برایش هم مهمه، بذار شما ببینید بارها تو جاهای مختلف جایی که زوغه چیه میشه وارد این بحث که این فقه نیست یا اصول نیست. یکی از اون جاهایی که جای بحث رو داره همین قضیه اجتماع امر و نهی.
ولایت واحد دارم برای
خب براش اون معیاری که پذیرفتی بگی. آخوند معیار رو چی دونست؟ غرض مدون یا بگو غایت یا جهت هر چی بگی. اون دونست با همون معیار بچه. اگه شما موضوع دونستی با موضوع بیاید جلو. محمول دونستی مثلا پروژه دی با محمول بیاید جلو. اون دیگه معیاری که قائل شدی همونه دیگه. آخوند پس این ثمره رو قبول داره و چون قبول داره براش مهمه و چون مهمه وارد این بحث میشه هر کجا هم که میشه که این فقیه یا اصول. خب معیار تصویر چی میدونست؟ غایت. پس بعد از طریق غایت یا غرض مدون تعیین کنه فقیه یا اصول. خب غرض مدون علم و اصول رو چی میدونست؟ آخوند
در طریق
استنباط. بعد ببینه این در طریق استنباط واقع میشود یا نمیشود و چون معتقد اجتماع دونن در طریق استنباط واقع میشه لذا نتیجه میگیره که اجتماع رای بحث اصول است. این خلاصه. حالا دوباره اگه شکافته بشه و روشن بشه، خب گفتیم که غایت رو در طریق استنباط بودن میدونه. استنباط یعنی چه؟ تا بعد بریم چجوری اجتماع رای استنباطی دیگه؟ خواهی تو هر علمی هست همه جا شما از موادی بزنید نتایج میدید غیره این که نمیدید اینکه چه استنباط؟ اصلا خود فکره بعد استنباطه دیگه
استفراد
یک مقصد نهاره بگیری؟ تردیب ببینید استنباط باری کرد استنباطی که تو قایت میگن مقابله کیه؟ تطبیق بوده من از تو عرف و اشیا و ازداده ها به نتیجه میرسید یا نه؟ خود این
کلی
باید باشه دیگه یکی خود استنباط
کلیه
یه حکم
تطبیر یه
حکم
کلی برای
امر جزئیه یا یه جزئی اضافی اگه بخواید درست چون فرق نیست. شما تو فقه قواعد فقهی هم دارید دیگه قاعده طهارت یه قاعده فقهیه تطبیقی هم ولی جزئی هم نیست کلیه.
تو
استنباط دریافت
یه
حکم
کلی
است از زیر اون پس اشتباهه نشد. اول درست کنه معرفت نشد. ببین آقا جان کلیت به این معنی شما گفتید نیست چون تو قواعد فقهی هم ما کلی داریم تطبیق همیشه کلی بر جزئی خارجی نیست. الان قاعده طهارت در شبهات موضوعیه تطبیقیه، قاعده تجاوز و فراق تطبیقیه، یعنی که اینا جزئی نیستن کلی هم. ببینید اون جمله که گفتی درست بود، تفسیری که گفتی خراب بود. حالا بعد میگم درستش میگم. ببینید استنباط مقابل تطبیق، تطبیق چجوریه؟ تطبیق شما یه قاعده رو که یاد میگیری نتیجه اون قاعده مستقیماً فعل مکلف نتیجهش که مغایرت بین نتیجه با اون کبرای مورد مسئول یا اون قاعده مورد مسئول صرفاً حالت کلی با جزئی اضافی داره. اشتباه شما که اون جزئی حقیقی معنا میکرد اشتباه میشون جزئی اضافی داره. حالا اون جزئی اضافی ممکنه جزئی حقیقی هم باشه ممکنه نباشه اونش طور دیگه و لذا تو شبهات موضوعیه همیشه تطبیقی میشه چون در شبهات اینه بذارید بعد توضیح دارم ولی درست میکنه بعد. اما استنباط، استنباط جاییست که این جمله اینه که میگن این بنویسم در استنباط اینو یاد داشتیم همواره بین اگه جمعه مختلف معنا کردن این معنایی که عاشق جواد تبریزی کرده به نظرم بهتره توی این تقریراتی که از آقای وحید هست آقای ایشون حتی امضا نکرده ولی اینی که الان هستش مثلا یه تفسیر دیگه است از استنباط تو عرافه یه تفسیر دیگه است ولی این تفسیر عاشق جواد به نظرم بهتره. در استنباط همواره بین حکم مستنبط با قاعده مستنبط و بلها مغایرتی بیش از مغایرت کلی با فرد است به گونه ای که برای رسیدن به حکم مستنبط به قیاسی علاوه بر قیاس اولیه‌ای که قاعده مستنبط منها در آن قرار دارد نیاز داری. در مقابل تطبیق شما وقتی که مثلا یه قاعده اصولی دارید، مثلا خبر الواحد حجتو یا استصحاب در شبهات حکمیه حجتون، این که کبرای این که استنباط در شبهات حکمیه حجتون، این به تنهایی ما رو به اون نتیجه نهایی نمیرسونه. شما توی قیاس اولیه و بگید آه یه یقین سابق دارم، یه شک لاحق دارم، مثلا ناتمام ذهنم شک حجته، بعد یه قیاس دومی باید تشکیل بدی که من در اینجا اماره یا دلیل حاکمی ندارم، چون در شما دوبی فصل واجب دیدید، بعد میتونی به نتیجه این عکس کنید. تا اون قیاس دوم تشکیل بگید نشود، شما به اون حکم مستنبط نهایی دست پیدا نخواهی کرد. به همین خاطر که تو شبهات حکمیه که فصل واجبه، اصول در شبهات حکمیه همیشه استنباطیه، و از اون وقت تو شبهات موضوعیه که فصل واجب نیست و شما تا اون قیاس اول میتونید نتیجه بگیرید، اصول در شبهات موضوعیه همیشه تطبیقیه. و به همین جهت باز که اصول در شبهات موضوعیه فقهی حساب میشن و ذکرشون تو مباحث اصولی استطرادیست که تو رسال هم قادم داشتیم، و اصول در شبهات حکمیه اصولی حساب میشن چون استنباطی. قاعده طهارتی که میاد توی شبه موضوع تطبیقیه. شما همون کبرای کل شعه طهارت تا تنوند و قضیه رو داریم، نتیجه این کبرا اینه که این عبا هم پاکه تا وقتی علم پیدا کنن که چی شده؟ نجس شده. نتیجه این قیاس این که من فقه حکم من رو میخواد مشخص کنم و شما میخوایی بهش فتوا بدید، با اون کبرایی که قاعده ای که داشتنش استنباط میکردی، مقایدتش در حد کلی و فرده، قیاس دوم نمیتنبه. و این نشون دهنده که این قاعده چیه؟ تطبیقیه.
فقط خویی دیگه،
فقط آقای خویی نیست، کبرا غلطه، کبرا حرفی درستی نیست. قواعد اصولیه لزوماً کبرا نیستن. لذا مرحوم نائینی که کلمه کبرا را آورده، بعد همین جا اومده گفته چون اینا کبرای آخر نبودن، اومده گفته اینها مبادی علم اصول میشن، که تو عبارت بهش میرسید. کبرا درست است. بذار یه اشاره بکنم بدونی. مباحث الفاظ مسئله اصولی هستن نیستن. اینا کبرای قیاسن یا صغرای قیاسن؟ صغرا. صغرا. صغرا میشن برای حجیت ظواهر. حالا میشود بگید کل مباحث الفاظ مبادی علم هم؟ مباحث الفاظ تو کتاب های قدیمی نصف اصول هم. تو عرب دو اینا. تو کتاب های جدید تو اصول عملی زیاد شدن بوده یک چهارم اصول برقرار میشه. میشه بگیم نصف اصول مبادیه؟ این منطقیه؟ ببین کلمه کبرا رو باید بذاری کنار. استنباطی بودن مهمه. حالا میخواد کبرای قیاس باشه، میخواد صغرای قیاس. حالا اینه که گفتم بد نیست بید. طرف داره نائینی به این اشکال که امام کرده به نائینی. این اشکالی گفتم اشکال امام. جواب داده. گفتن بله ما گفتیم کبرا بودتا یعنی آخرین کبرایش در استنباط دیگه، ما بایش مسئله بخواهیم کبرا بذاریم نشد باشیم. حجیت ظواهر اصلا مسئله نیست. طرفتان هم نایده میخواهیم
که بعد شما بگم نفیا باید بحث میکردن و مجبور شد.
نه حجیت ظواهر
بحث
لغوی
رو
عرض میکنم. لغوی کار نزدیم مباحث الفاظ آبرا مباحث الفاظ اصولی هست. میگه مبادی
ما میگم که حرف خیلی بعیدی نیست که ما بگیم مثلا اصولی
ما نباید معیاری بذاریم که با این اصول مدون رو بیان بگیم 70 درصدش مبادی هست 30 درصد اصلی هست، این که قابل قبول نیست. مقدمه که نمیشه 70 درصد زن مقدمه
هست، اصلا مشتق بود
کل بحثایی که مقدمه علم اصول میشن تا آخر مشتق که اینا استنباط احکام نیستن، همش مال نقد نیست، بعدش مال فلسفه هم، بعدش مال منطق هم، بعدش مال ادبیات هم. ولی اون مباحث مقدماتی حجم بالایی نداره، مثل مباحث الفاظ نیست. مباحث الفاظ گفتم تو قدما نصف اصول شده، بعضی که از نصف هم رد میکنه مثل از ذریعه، حالا یه هم از این یک سوم یک چهارم اصول. مباحث الفاظ نایی نمیگه اصول نیست، بیپذیر اصول نیست، بود تا اونجا میاد میگه حجیت ظواهر مسئله اصول نیست، مسئله نیست اصلا که بگید کبرا چیز دیگه است. به خاطر اینکه اینا همه قبول دارن. اختلاف داره که ظواهر کتاب حجتن یا نه که دعوا با اخباریده، و بعد ظواهر برای غیر منقصد حجتن یا نه که دعوای با میرزای قمیه. متا این فرمایش درست نیست، به خاطر اینکه مثل ابن قبر کل ظنون را منکر است، به جمله اون ظنون ظواهرن، پس این گونه نیست که ظواهر مسئله نباشه. مثلا غیر کبرویت درست نیست. دور نشیم، اونه که مهم استنباطی بودن و معنای استنباط اینه. حالا میام سراغ اجتماع امره. شما در اجتماع امره یه قاعده‌ای داری به نام قاعده امتناع اجتماع امره، اگه امتناعی باشی، یا جواز اجتماع امره، اگر چی باشی؟ جوازی باشی. خب اگه شما امتناعی باشی، دیگه آقا صلات مأمور به و قصدم منهی الان، بعد من امتناعی هم دیگه قائلم به امتناع اجتماع امر و نه، و مثلا تقدیم جانب نه، نتیجه این قیاس چی میشه؟ اینه که ما الان فقط نهی از این عمل داریم، درسته؟ اما این نتیجه قیاس اول که ما اینجا فقط نهی داریم، برای تعیین حکم مکلف کافی نیست. ما باید یه زمینه دیگه هم بکنیم که مثلا نهی در عبادت دال بر فساد هست، اون که زمینه شد اون موقع میتونیم نتیجه بگیریم که بگیم
عبادت خاص است.
پس بین فساد عبادت که اون نتیجه نهایی حکم مستبد که بهش فتوا بدیم، درست؟ و اون قاعده مستبد و منها که امتناع اجتماع رو نهی بود، مغایرتی بیش از مغایرت کلی با فرق بود. شما برای اینکه برسی به اون حکم مستبد که بطلان نمازه، به قیاس علاوه بر اون قیاس اولیه نیاز داری که درش از امتناع اجتماع رو نهی استفاده کردی، و این یعنی چی؟ استنباط بودن. پس بحث اجتماع رو نهی میشه استنباطی، وقتی شد استنباطی میشه چی؟ بگید
استنباط
و تطبیق استثناء
با
تعالی. مثلا تو استثناء که بگم راحت تا چون حکمیش استنباطی موضوعیش تطبیقیه، قشنگ برمی داره. وقتی شما استثناء در شما تو حکمیه استثناء
تو بس بگید
میرا سنش
بعدش
میگه مشهور همینه دیگه، یه جوری میگه مشهور همینه، شیخ هم همینه داره، اخوند داره، امام هم داره، آیه خویی هم داره، قبلی هم داشتن. بوتا حالا بگم چجوری که قشنگ جا بود. استصحاب در شبهات حکمی استنباطی، در شبهات موضوع تطبیقیه. چرا؟ در شبهات حکمی شما اون قیاس اولو که تشکیل میدی، میگی مثلا من یقین دارم که نماز جمعه مثلا میگم حالا در زمان حضور واجب بوده است، شک دارم که این وجوب در زمان غیبت باقی است یا باقی نیست. هر جا که یقین صادق و شک لاحقی باشد، استصحاب در آنجا حجت است. اونتا چون شبه حکمی است، به شرطی که معارضی وجود نداشته باشد. فرض واجب. پس تو این قیاس فعلا به این رسید که استصحاب در نماز جمعه قابل جریان است به شرط عدم المعارض. یه قیاس دوباری باید تشکیل بدید. پس قیاس خود چی میشه؟ اگر معارضی وجود نداشته باشد، من میتوانم در بقای وجوب نماز جمعه استصحاب کنم. یه قیاس دوباره معارضی وجود بگید ندارد، پس میتوانم استصحاب کنم. تو کل شبهات حکمی بساط کنم، به همین جهت اصول در شبهات حکمی همه شون استنباطی هم. به خاطر اینکه تو همه اصول در شبهات حکمی بین اون حکم مستمد که میخوای آخر سر بهش فتوا بدی، با اون قاعده مستمد اون بینها مغایرت بیش از کلی و فرده، قیاس دوم میخوای برای رسیدن به اون حکم مستمد که میخوای بهش فتوا بدی، به قیاسی علاوه بر اون قیاس اولیه نیاز داری که در اونجا کبرای استصحاب را قرار داده بودی، درسته؟ و این یعنی استنباطی بود. اما در شبهات خوب ببخشید، در استصحاب در شبهات موضوعی اینجوری نیست، چون در شبهات موضوعی اصلا فحص لازم نیست. بنابراین همین که گفتید من یقین دارم که مثلا این عوام دیروز پاک بوده و شک دارم پاکیش باقی است یا باقی نیست، بعد اضافه کردید که هر جا یقین سابق و شک لاحقی داشتی اون یقین سابق رو میتونی ادامه بدی، نتیجه‌اش این میشود که این هوای من الان چه پاکه. قیاس دوم بگی نمیخواد همونی که توش کبرا رو هم نگفتیم، حواستون باشه کبرا مال ناینی. استنباط مسلک مشهوره، آخوند هم داره، امام هم داره، اما کبرایی در قیاس استنباطی مسلک ناینی یا خلق باشه. اینجا وقت شما دارید کلی صحبت میکنید، باید یه خصوص ناینی دارید صحبت میکنید، خود ناینی حرفی از خودش هم داره اضافه. این استنباط باشه. پس اینجا چون شما قیاس دوم نمیخواستید، تعریف استنباط صرف نکرد، شد تطبیق. آدرس اینم بگم بنویسید که الان داشته باشید، یه جا خواستید بگید آدرسش باشه. تو همه استنباطی ها هست،
یعنی ثابت همینه قیاس
دوم؟ نه نه، اینه که الان گفتم تو کل اصول در شباهات حکمیه این قیاس دوم هست.
نه نه قیاس هست، ولی این قیاس ثابت هست، یعنی قیاس دوم اینه که اگر اماره برخلاف نبود یا مثلا
نه، این فقط شبهات حکمی است. اصول در شبهات حکمی قیاس دوم بهشون دیدید
خوش شبهات موضوعی که اصلا نیاز نداره به همچین.
خب اصلا این اصول در شبهات موضوعی فقهیت که تطبیقی هست.
نه ما میگیم یعنی که هر کجا اینجوری بود، یعنی قاعده اگر اصول
هر
خب همین قیاس دوم دیگه
همین نیست میشه تو اصول عملیه در شبهات حکمی قیاس دوم میشه. الان اجتماع عملیه قیاس دومش چی بود؟ دلالت نهی بر فساد بود، درست یا نه؟ گفتم تو اصول عملیه در شبهات حکمیه قیاس دومش بوده که نیاز به چیز داره. اما به هر حال تو تعریف قیاس بود همیشه داستان اون باشه. مثلا اجتماع عملیه قیاس دومش دلالت نهی بر فساد. بذارید آدرس رو هم بگم یه لحظه، اجازه بدید. اجازه بدید آدرس رو بگم، یادم میره بعد میمونه. این عدد چند جاست؟ همون اول هم داره آیه تبریزی رو، ولی توی نوار 247 از دقیقه 5 تا 17
نوار 247 از آیه تبریزی در دقیقه 5 تا 17
شما چی؟ قادسه شما خواست بدرسید؟ بله
اشکالی به نظر میاد به خاطر اینکه بعضی از دو تا اشکالی میگه، یکی که تو بعضی از موارد اصول عمل شبهات موضوعی هم چیز داره میشه، مثلا فرض کنید مثلا استطاعت حد جو اون مواردی، مثلا فرض کنید مسافت که به 4 فرض رسیده و اینا فقط لازم دونستن فقها.
بله
ثانیا که اصلا به نظر میاد خود این یه به یک قیاس دیگه ای، اصلا شرط جریان استصحاب
خود اون شرط قیاس دوم
دیگه
بس شماره نیست،
اصلا استصحاب نیست. استصحاب اینه که آقا من وقتی میگم که مثلا نقض عدم نقض یقین به شک
نه دیگه، استصحاب در شرط موضوعی مگه نداریم برادر من؟ خب حالا اونجا فصل لازمه؟
نه لازم
پس استصحاب تو معناش فصل نخواهید
باشه، ولی تو موارد شبهات حکمیه این که میگه عدم نقض یقین بشن،
ببین استصحاب که مشترک لفظی نیست، شبه حکمیه یه معناش شبه موضوعی را دیگه، استصحاب یه معنا داره ابقای ماکان یا حالا تعریف دیگه کردن. این معنا هم تو حکمیه هست هم تو موضوعیه، اما در حکمیه ها فصل لازمه و در موضوع ها چون این فصل لازم نیست، پس این که فصل باید بکنی یا نبکنی تو معنی استثاب
میشه. میشه استثاب جایی میشه، بعد مثلا شرط جریانش عدم معاوضه، استثاب اصلا جایی جایی میشه تو شبهات حکمیه که چیز نداشته باشی،
اون به خاطر شما حکمیه بودنشه نه به خاطر استثاب
باشه. پس
همین میشه استثاب، همین میشه استثباتی، یعنی به خاطر همینه که عرض کردم بذار این بیاسه تو کل اصول در شبهات حکمیه بیاد، کل اصول در شبهات حکمیه، چه استثاب در شبهات حکمیه، چه براءت در شبهات حکمیه، چه خدمت شما احتیاط در شبهات حکمیه، همه اینا اصولی میشن. علتش اینه که چون شبهه حکمیه این خصوصیتو داره، نیاز به این قیاس دوم که در حقیقت حالا یا این از باب مثلا شرط خودشه که حالا میخوام وارد اون بحث بشم که بعضی گفتن، یا مثلا شیخ اینا میگیم از باب نبوده حاکمه و وجود دلیل حاکمی یا وارده علایان، یا از باب حاکم و وارد که حالا شیخ میگه حاکم مثلا آخوند میگه وارد، یا از باب شرط جریان که آقای خوینا میگن کماش اون که شما در پای خوینا میشه
شرط جریان میشه.
آره اینا هر کدوم که باشه بالاخره تو اصول در شما توکمیه قیاس دوم میاد، به همین جهت هم میشه تمام اصول در شما توکمیه میشن استنباط. تو معنای استنباط اون نیازه به قیاس دیگر مهمه، حالا اون قیاس دیگر توی شبهات توکمیه اصول در شبهات توکمیه اونه، تو اشتباهی چیز دیگه است، تو راه نهی بر فساد چیز دیگه است، و همینطور دوم هم که میگم نه این حتما دو تا بشه، ممکنه مثلا سه تا بخواد، ممکنه 4 تا بخواد. مهم هم مثل مغولستانی که لایس بولا مهمه که نتیجه از همون حاصل نمیشه. خب اینو بگم بقیه شو باشه بعد از کلاس
طول کشید. موضوعی هم ما مواردی داریم که همین شرط مثلا
فرض رو داریم قیاس دوم پدیده بیاد. در مواردی مثل مثلا استطاعت که شرط وجود و حجه خدمت شو قطعی بیدید تحقیقش رو میبینید این نه شرط جریان وجوده که مثلا بعضی تو استثاب میگن نه از باب حاکما وارده بلکه خودش یک وجوب مستقلی داره و چشم حالا اونایی که قائلن حالا حتی متفاوت قائلن ولی حالا خیلی قائلن برای جلوگیری از مثلا ناینا اینجور میگن برای اینکه اگر ما اینو نگیم حج عمده مردم تعطیل میشه به صداش اینطوریه. این فرق میکنه با قضیه استثاب. در قضیه استثاب یا میگی شرط جریان استثاب مثلا فحص است در شبهات حکمیه یا میگی چون در شبهات حکمیه دلیل حاکم و وارد بنا داره براشون شرط عمل به استثاب مثلا فلان است. اما تو شبهات موضوعی هیچ کدوم نه شرط جریان نه شرط بگو عمل هم هیچ کدوم نیست. داره دلیلی که برای وجوب فحص در موضوعات مهم میارن به خاطره که میگن چون دو چند جور ده مثلا امام یه جور میگن چون اینا اغراض مهم میبودن برای شارع عقل میگوید ما چون برای شارع مهمه نمیتوانیم از ابتدا اینها را رها بکنیم باید مطمئن بشیم از باید قرض میگن بعضی مثلا ناینا میگن اگر ما اینو دنبال نکنیم خدمت شما عرض شود اون عمل در نزد اکثر مردم تعطیل میشه و وقتی که مطمئن و بر اساس رواج شارع به این تعطیل شدن راضی نیست این از رای تالی فاسد بیان اثبات میکنه. به همین جد اون قصهش با اینا متفاوت میشه نه شرط جریانه نه شرط عمل هیچ کدوم نیست نظر قیاس دوم به این معنا پیدا نمی کنه حضرت ان لغویت یافت. خب شما سوالاتون داشته باشید بعد چون وقت کمه میخوام یه وقت تطبیق بکنم. پس با این بیانی که کردن دیدید که اجتماع هم نشد استنباطی شما امتنایی باشید قیاس دیگری باید اضافه تقدیم جامعه نهی باشید قیاس دیگری رو باید اضافه کنید به نام دلالت نهی بر فساد جوازی هم باشید باید قیاس دومی را اضافه حالا امتنای واضح تر ولی جوازی هم باشید باید قیاس دومی را اضافه کنید که همون قیاس معروف باب اجزاست که در باب اجزا خوندید یا حالا میخوانید اونایی که نخوندن که اجماع وجود داره که اگر معتیون به با مأمورون به مطابقت کرد عمل انجام شده مجزیست در ظرف خودش. این قیاس دوم که همون قاعده اجماعی با اجزا هست که مطابقت معتیون به با مأمورون به تو جواز باید اضافه بشه. یعنی شما تو جواز تو قیاس اول میگید پس این مجمع هم امر دارد هم نهی دارد بودن اینکه این مجمع هم امر دارد هم نهی دارد برای اینکه این عمل صحیح کافی نیست. اون قاعده دوم باید اضافه بشه که وقتی معتیون به من مطابق اون امر صلاتیه و چون معتیون به ما مأمورون به مطابق باشه مجزیه پس عملی که انجام داده شده مجزیه عملی تو جواز هم نیست. اگر هم امتناعی و تقدیم جانب امری باشید باز دوباره همین قاعده باب اجزا رو باید بیارید. لذا قیاس میشه استنباطی میشه مسئله اصولی. در مقابل ما کسانی بودن که گفتن اجتماع رأی مسئله فقهی است. کسان دیگری بودن گفت مثلا میرزا قمی گفته مسئله کلامی است. و حتی خواجه نصیر الدین طوسی حالا آدرس هم بهتون بدم تو شرح تجرید ببینم صفحه شو دارم اینا تو شرح تجرید اجتماع رأی بحث کرده شرح تجرید که کلامیه در شرح تجرید وارد بحث شده در اجتماع رأی خب شرح تجرید در شرح یعنی آره شرح تجرید خواجه نصیر تجریده بود خالصی بله در شرح خودم میگفتم داشتم میگفتم دیگه آقا در شرح تجرید خواجه نصیر بحث کرده در کلام خواجه رو شرح میکنه که خواجه بالا اشاره میکنه تو متن خود تجرید به تکلیف و المحال و از تکلیف و المحال بعد علامه تو شرحش وارد بحث اجتماع امرونه هایی میشه همین اجتماع معمولی که تو کتاب کلامی آورده بسته و بعضی هم مثل میرزای قمی رو همین اساس بودن کلامی بعضی مثل شیخ انصاری گفته مبادی احکامیت. مبادی احکامیت یعنی چی؟ نه، مبادی تصوری و تصوری است. پس نمیان بسن مبادی احکامیت چی؟ مبادی احکامیت علم از بحث از لوازم محموله. مثلا میگید از صلات و واجبتون، حالا وقتی اون اطلاعاتی که راجع به لوازم وجود و حالات وجود باشه به اینا میگن مبادی احکامیه. از لوازم و حالات محمول بحث کنه. شیخ گفته که این از مبادی احکامیه است. مبادی احکامیه ممکنه تصدیقیه باشن، ممکنه تصوریه باشن. مبادی احکامیه یعنی اونی که از لوازم و حالات محموله. حالا اونی که از لوازم و حالات محموله ممکنه یه حکم باشه که در این صورت مبادی چیه؟ تصدیقیه است. ممکنه یه امر تصوری باشه که در این صورت مبادی تصوری است. مثلا این بناهای خودی که گفتیم مبادی احکامیه چیز خارج از مبادی تصوریه و تصدیقیه نیست، حرف درستیه، چیز خارج از اونها نیست، اما مترادفه با یکی از اونها هم نیست. مبادی احکامیه گفتیم لوازم الحکمه، حالا ممکنه تصوری باشه، ممکنه تصدیقیه. خب وقتی که ما نشون دادیم استنباطیه و معیار و اصول رو همچین دانستیم استنباطی بودن، پس دیگه هیچ کدوم این اقوال را طبیعتاً نخواهید پذیرفتید. غایت الامر یکی شما میاد برای ما ثابت کنید که مثلا در غایت علم فقه یا غایت علم کلام هم این بحث اجتماعی دخیله، درسته؟ آخرش حتی اگه بتونید همچنان رو اثبات کنید خواهید میشه تداخل العلوم فی بعض مسائل مثل حسنگو و اقصاب حسنگو و عقلی مثل ولایت، این هم مثل اونها میشه. بنابراین وقتی که ما تعریف استنباط رو میدونیم و در غایت رو هم معیار میدونیم و میبینیم بحث اجتماعی چه بنابر ابتدا، چه بنابر جواز، چه تقدیر جانب نهی، چه تقدیر جانب امر میشه استنباطی، پس این بحث از نظر ما یه بحث اصولیه و وجهی نداره که بگیم ذکرش در کتب اصولی استطرادیه. حالا اگر جهات اون علوم دیگر را هم دارد دیگه آخو بحث نمی کنه که دارد یا ندارد، حالا در واقع هم ندارد که حالا بحث جدا برد، حتی اگر هم داشت خب میشه تداخل علوم فی بعض مسائل که اول کتاب هم خدا خود گفته، چون در واقع هر دو دخیل تو هر دو بیاد. این از اصولی بودن این قاعده را، این بحث را چی؟ نمی اندازد، خارج نمی کنه. این هم از این. اونی هم که مرحوم ناهلی گفته مبادی تصدیقی است، این هم یه اشاره بکنم چون سوال کبرا رو گفتی، چون مرحوم ناهلی در بحث قیاسی بودن کبرا رو شرط میدونه توی چیز، اینا هم میگن استنباطی، ناهلی میگه کبرای استنباطی. بعد اونجا بحث میکنه که اجتماع هم و نهی صغرا میشه برای دلالت نهی بر فساد بنابر امتناع و برای بنابر جواز هم صغرا میشه برای بحث کبرای مجمان علیه قاعده اجزا. بنابراین من نمیتونم نمیگم اصولی، میام میگم از مبادی اصولی. بعد چون تصدیقی اجتماعی تصور که نیست، دیگه اجتماعی جایز است، ممتنع است، مثلا دیگه اجتماعی از مبادی تصدیقیه اصولی است. این وجه حرف باید متا چون کبرویت را مرحوم آخون و مشهور قائل نیستن که به نظرم بیاد همین هم درست باشه، لذا دیگه اون قول مبادی تصدیقیه هم کنار. معلوم شد؟ اون هم وجه شیده. حالا یه فرق کوچیکه، مثلا امام یه استنباطی، امام آیا حکیم بوده اون ممهد علم استنباط میگه که تو تعریف قدما هست قواعد ممهد علم استنباط رو اکنه بشن، میگم ممهد علم استنباط که اون بهتر از حرف آخونده که میگه یا ممکنن یا غفی طریق استنباط، چون ما قواعدی داریم که میشه باش حرف آخون رو نقض کرد، قواعدی که اتفاقا استنباطی هم هستن. شما میخواهدیم نقضا رو بگیم بوتا نقضا رو نگفتید، خواست گرم نقضا رو اینو بگیم قاعده امر به قصد ارشاد به نجاست شی دارد، نقض شهید صدر به کلام آخون، امر به قصد شی ارشاد به نجاست شی دارد، این یه قاعده استنباطیه. خود این قاعده به تنهایی تو همون قیاس ما رو به حکم مستنبط نمیرسونه. شما باید بگید آقا این امر داره، امر به قصد ارشاد، اول باید صورت امر، امر به قصد ارشاد به نجاست شیعه، پس این هم ظهور پیدا میکنه در این که ارشاد به نجاست شیعه باشه. بعد قیاس دوم بیزنید کل ظاهره حجه، نجه بگید این عمل این شیعه نجسته. لذا قاعده امر به وصل شی ارشاد به جاسد شی دارد و امثال هم اینا قواعدی هستن. اگر یه در شواهد حکمیه وارد بشه، اما یه در شواهد موضوعی تطبیقی، یه در شواهد حکمیه استنباطی. در شواهد موضوعی فحصش لازم نیست، به جز جایی که مبلغ مال مهمه که همون استدلالی که توی هر جمع هست اونجا میده، یعنی مال مال کثیره است، معتد و مهن در اوهلاست، اونجا از اون باب باید فحص کنه اونه، اون نقض نمیشه. ولی ید در شواهد حکمیه اگه کسی قائل باشه، حالا نمیدونم کسی قائل باشه، قاعده طهارت همون اساس طهارت در شواهد حکمیه نه موضوعیه، اینا میشن استنباط. اما حرف امام اگر بگید ممهد للاستنباط دیگه این پیش نمیاد، چون برای استنباط ساخته نشدن ولو در استنباط مفید هستن. ممهد چون صفت قواعده، حالا اگه صفت قواعد بگیرش این واسه مهمه. الان ممهدم اگر میخوری که صفت قواعد باشه، خود قاعده باید ممهد للاستنباط باشه، این مهمه. این هم حرف اوناست، ولی خب اینجا نتیجهش با حرف خود یکی میشه، اصولی بودن. از ثالث ان المساله اصولیته، همانا اینو بنویسید چون این استنباط همه بلدن، بعد که غیرو مثال میخوان در بیارن چون نمیدونن استنباط چیه، تو مثال دفعه گیر میافتن که این استنباطی هست یا استنباطی نیست. اینو بنویسید رو مثال های مختلف تمرین کنید تا قشنگ مطلب براتون چی بشه جا بیفته. همانا شأن چنین است، حیث و کانت نتیجت و حاضر المسئله، کدوم مسئله؟
اجتماع
رای من بایقه در طریق استنباط که توضیح دادم امتناعی باشید استنباطی میشه، جوازی هم باشید باز استنباطی میشه، کانت این مسئله از مسائل اصولیه نه از مبادی احکامیه علم اصول که شیخ انصاری گفتی که بگیم، چون ما قانون اصولی بودن توش داریم دیگه، پس دلیل نداره بگیم از مبادیه، این وجهی نداره بگیم. حتی شیخ که اینو میگه ریشش برمیگه که شیخ تمایز علوم رو به موضوعات میدونه، بعد میخواد موضوع درست کنه، اون الحجت و فلفق هم که بعدها گفتن های بروژدین ها گفتن با موضوع ادله اربعه میخواد درست کنه، بعد با موضوع ادله اربعه این درست‌تر نمیاد، از اون جد میگه مبادی هم و نه مبادی تصدیقیه که ناینا میگن و تمام کسانی که کبرویت را توی استنباط اضافه میکنن، چون صغرا میشه برای اون قواعد، گفتن مبادیه و نه از مسائل کلامیه که میرزای قمی گفته، ولو خواجه نصیرالدین طوسی تو تجرید بحثی دارد و علامه در شعرش که این بحث رو اونجا متعرض شده، و نه از مسائل فقهیه، ولو در مسئله کی؟ اجتماع ها میخونه مسئله اجتماع، و این کانت در این مسئله اجتماع جهات کی؟ مسائل کلامیه و فقهیه هم باشه، یعنی ولو در غایات اونها هم باشه، ولی این که در قایات اونها دخیل باشه این رو از اصولی بودن خارج نمی کنه، تداخل العلوم فی بعض المسائل میشه، این که طوره نیست. کما این کما باید ضرورته، ضرورته علت اصولی بودنه. چرا میگیم اصولیه؟ چون صرف ذالک، یعنی صرف کی؟
تعلیم جهات،
وجود جهات در این مسئله، این که اغراض علوم دیگه هم میاره، لا یوجب کونها، یعنی کون حاضر مسئله از مسائل علوم دیگر، اگر در اون مسئله جهت علوم دیگر باشه متا یمکن عقدها مع اون جهات دیگر از مسائل اصول، یعنی از جهات علوم دیگر رو تعمیم میکنه، جهت علم اصول هم تعمیم میکنه. خب اینجا وجه نداره بگیم این دیگه اصولی نیست، از علت این مطلبه، از لا مجاله هیده ازن، یعنی که وقتی که جهت اصولی بودن را دارن، لا مجال وقتی که جهت اصولی بودن را دارن برای این توهم که عقد شده منعقد شده حاضر مسئله از غیر مسائل علم اصول در علم اصول ها میخوره به حاضر مسئله، غیرها به مسائل بشه، وقتی بلاک اصولی بودن را داره لا مجال برای توهم عقد حاضر مسئله از غیر مسائل علم اصول فی اصول، فلسفه متعلق به عقدها، لا وجه این استطرادی، و این عقدت همین مسئله کلامی یدن فل کلام عیزن برای تو کلام هم باشه و با صح عقد همین مسئله فقهیت یا غیر فقهیت بلا کلام، چرا که شناختی در ابتدای کتاب که اشکالی ندارد که مسئله واحدی بحث بشود در اون مسئله واحد از جهت خاصی که از مسئله هر دو علم باشد، چون منطبق میشود غایت عام، یعنی هر دو غایت عام، چه علم عرف و چه علم به بر اون جهت، به جهت یکی از این جهت ها از مسئله یه علم باشد و به جهت دیگر از مسئله علم دیگر باشد. یه خود تود بود اشکالی بود شمعه بسید برخواه به الله رب اون هم میشه بعد، چون قاعده الواده تو علوم قبول نداره، اون تو بعد تمام المسائله ما یه علم میزنیم برای هر دو قاعده، مثل کلام کسی که میخواد تبیین مسئله اعتقادی بکنه کلام بکنه.